ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه ششم فروردین سال 1401 برابر با 26 مارس سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردن. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود و شادباش‌های نوروزی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در کنفرانس بین‌المللی دوحه گفت که ایران و قدرت‌های جهانی به احیای توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام بسیار نزدیکند. این سخنان در شرایطی منتشر شد که انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام در وین، قرار است شنبه شب وارد تهران شود. آقای مورا شامگاه جمعه در توییتی هدف از این سفر را تلاش برای رفع شکاف‌های باقی مانده در مذاکرات وین عنوان کرد. او تاکید کرد که باید مذاکرات را به نتیجه رساند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوم فروردین گفته بود که پس از نزدیک به یک سال مذاکره، اکنون بر عهده ایران است تا تصمیماتی را که ممکن است دشوار باشد اتخاذ کند. عربستان سعودی روز شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار محکومیت حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی این کشور شد. این نامه ریاض شبه نظامیان حوثی را تروریست های مورد حمایت تهران خوانده و خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای محکوم کردن حمله به کشورش شده است. کمتر از یک هفته پس از حملات گسترده پهپادی و موشکی حوثی‌ها به تأسیسات نفت و گاز عربستان، روز جمعه یک تأسیسات نفتی در شهر جده مورد حمله این گروه شبه نظامی قرار گرفت. نبرد میان دولت یمن که از سوی عربستان حمایت می شود و شبه نظامیان حوثی که از سوی تهران حمایت مالی و نظامی می شوند طی 6 سال گذشته ادامه داشته است. در خبر دیگر، و در پی کشف یک مین سرگردان دریایی در تنگه بسفور، ترکیه تردد کشتی‌های بین‌المللی در این آبراه راهبردی را متوقف ساخت. حلوسی اکار، وزیر دفاع ترکیه، گفت این مین که توسط ماهیگیران محلی مشاهده شده بود خونسا شده است. دولت ترکیه میگوید این مین از دریای سیاه به تنگه بسفور آمده است. وزیر دفاع ترکیه در این زمینه با مقامات ارشد نظامی اوکراین و روسیه گفتگو کرده است. پیشتر روسیه هشدار داده بود مین‌های دریایی که اوکراین برای جلوگیری از ورود ناوهای جنگی روسیه به سواحل خود در دریای سیاه رها کرده است، می‌توانند با جریان آب به مناطق دیگر بروند. دریای سیاه که یکی از مسیرهای پرتردد تجاری است، از طریق تنگه بسفور در قلب استانبول به دریای مدیترانه و از اونجا به آب‌های بین‌المللی راه دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی است که گروه شبه نظامی مزدور موسوم به واگنر که به کرملین وابسته است، گروه حزب الله لبنان را متقاعد کرده که به جنگ روسیه در اوکراین بپیوندد. روزنامه اپوزیسیون روسیه نوایا گازتا با استناد به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه نوشت بر اساس این توافق حزب الله متعهد شده که 800 شبه نظامی به اوکراین بفرستد. بر اساس این گزارش، اعزام نخستین گروه 200 نفره اعزامی حزب الله روز 9 فروردین انجام خواهد شد. این گزارش تاکنون از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین پیشتر در بیانیه رسمی اعلام کرده بود که حدود 1000 مزدور سوری و نیروهای حزب الله برای جنگ در اوکراین استخدام شده اند. اما حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، مشارکت نیروهای این گروه شبه نظامی در جنگ اوکراین و در حمایت از روسیه را شایعه و دروغ خوانده بود. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات یحیی برجام امروز شنبه به تهران سفر کرد. در پی حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان، بهای جهانی نفت افزایش یافت. و کانون صنفی معلمان ایران محاکمه 3 تن از معلمان در روزهای آینده را محکوم کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اریک مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام، خواستار به نتیجه رسیدن این مذاکرات شده و روز شنبه ششم فروردین ماه هم وارد تهران شده. با هم بشنویم در این رابطه از نسرین افشار.
انریک مورا، معاون سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین، روز جمعه 5 فروردین در توییتی در حساب شخصی خود نوشت روز شنبه برای دیدار با علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، به تهران سفر خواهد کرد. او در این توییت اشاره کرده است که باید این گفتگوها را به نتیجه برساند و در تلاش است تا شکاف‌های باقی مانده در مذاکرات وین در مورد برجام را رفع کند. او همچنین ادامه داده هنوز مسائل زیادی باقی مانده است. در همین زمینه بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، در مورد هدف انریک مورا از این سفر میگوید:
مذاکرات به ویژه پس از تجاوز روسیه به اوکراین و درخواستای روسیه گیر کردند و طبیعتاً باید از این وضعیت بیرون بیاد. فزون بر این به نظر میاد که تبادل اطلاعاتی به میانجی اتحادیه اروپا بین جمهوری اسلامی و امریکا صورت گرفته که آقای مورا میتونه این اطلاعات رو منتقل بکند.
سفر انریک مورا که در چند ماه اخیر نقش پیام رسان را در مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن برای احیای برجام بر عهده داشته، در حالی صورت میگیرد که مسئولان درگیر در مذاکرات احیای برجام در روزهای اخیر در مورد چندین موضوع دشوار و حل نشده در این مذاکرات صحبت کردند. بهروز بیات:
مدت هاست که طرف های درگیر خوشبینانه میگویند که بخش بسیار بزرگی از مشکلات حل شدند. منتها موضوعاتی که باقی ماندن بسیار اساسی هستند. به طور مشخص جمهوری اسلامی تضمین می‌خواهد که دولت‌های آینده امریکا از برجام خارج نشوند. گاهی تخفیفش می‌دهند به تضمین اقتصادی، ولی در هر حال تضمین‌هایی که دولت بایدن حتی اگر بخواهد نمی‌تواند بدهد. موضوع بعدی برداشتن تحریم‌ها از شخصیت‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی که به عللی دیگر غیر از هستی وارد لیست تحریم ها شدند. البته اینجا آنچه که به طور برجسته اهمیت پیدا میکنه موضوع برداشتن سپاه از لیست سازمان های تروریستی است. از نگاه جمهوری اسلامی بدیهی است که همچین درخواستی را داشته باشد، زیرا که نیروهای مسلحش، وقتی نیروهای مسلح یک کشوری به عنوان یک سازمان تروریستی تلقی بشه، معنیش این است که طرف مقابل میتواند باش به عنوان یک سازمان تروریستی رفتار بکند. از این لحاظ قابل فهمه که چرا جمهوری اسلامی سر این موضوع تاکید داره. موضوع دیگه که میتواند از اهمیت باشد این است که جمهوری اسلامی تا چه حد مواد غنی شده که الان داره چگونه باشون رفتار میکنه، یا سانتریفوژهای پیشرفته رو چگونه باشون رفتار خواهد شد. اما آنچه که در صحبت‌های اخیر آقای امیر عبداللهی جالب است این است که گفته برای اینکه جمهوری اسلامی با امریکا وارد مذاکره شود ضروری است که آقای بایدن یکی از تحریم ها رو بردارد، نگفته چه تحریمی. در واقع خب این یک نشانی از آن دارد که ظاهراً بحثی در درون جمهوری اسلامی در جریان است که زمینه برای مذاکره مستقیم فراهم بشه. بدون مذاکره مستقیم انجام برجام بسیار مشکل است.
در هفته های اخیر ایران و آمریکا برای بازگشت متقابل دو کشور به تعهداتشان در چارچوب برجام بارها توپ را به زمین یکدیگر انداختند. پیشتر نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد واشنگتن برای اتخاذ تصمیم‌های سخت برای احیای توافق هسته‌ای ایران آماده است. بهروز بیات از نگرانی انریکه موراز فروپاشی مذاکرات وین می‌گوید.
از چند جهت گفتگوهای وین برای احیای برجام در مخاطره هن. یکی که درخواستایی که همیشه طرفین داشتن و اتحادیه و جمهوری اسلامی هنوز روش پافشاری می کند و از طرف دیگر در شرایط شکننده تری که پس از تجاوز روسیه به اوکراین پیش آمده وضعیت را غیر قابل پیش بینی می کند و از این لحاظ اروپایی‌ها آمریکایی‌ها نگرانند که به کلی این روند از هم بپاشد. فزون بر این بیمه آن دارند که جمهوری اسلامی در این فاصله برنامه غنی سازیش را خیلی پیش ببره جوری که به نقطه غیر مقابل بازگشت برسد.
ساعتی پیش جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس بین‌المللی قطر اعلام کرد رسیدن به توافق بر سر احیای برجام خیلی نزدیک است. این سخنان جوزف بورل سفر انریکه مورا به تهران را بیش از پیش حائز اهمیت کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در 31مین روز تهاجم روسیه به اوکراین، کیف پایتخت اوکراین همچنان تحت حملات نیروهای روسیه قرار داره و دادستان کل اوکراین هم در بیانیه اعلام کرده که صدها مرکز آموزشی تاکنون تخریب شده و ده‌ها کودک نیز در جریان حملات نیروهای روسیه جان خود را از دست دادند. با هم بشنویم درباره آخرین تحولات از آنا رایسکای خبرنگار اوکراینی رادیو فردا.
به دنبال اظهارات نماینده وزارت دفاع روسیه، گزارش‌های منتشر شده که ممکن روسیه به دنبال یک ماه مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه ممکن است تمرکز خود در جنگ را معطوف به شرق اوکراین بکنه. البته تحلیلگران همون موقع گفتند که ممکنه، یعنی هنوز قضاوت در این مورد زوده، اما خب ما مشخصاً شاهد حرکت، یعنی تلاش ارتش روسیه برای حرکت همزمانی از شمال به جنوب برای به محاصره درآوردن هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس. اما همان در حالی که بازم در آخرین نشست مطبوعاتی نماینده وزارت دفاع آمریکا که گفته بود مشاهد تدارکات حمله ارتش روسیه به کیف نیستیم، اما همین الان گزارش ها از انفجارهای شدید در کیف منتشر شده. هنوز هیچ اطلاع و جزئیاتی در این رابطه نداریم، اصلا مشخص نیست آیا این انفجارها داخل شهر یا همچنان در حومه شهر، اما وضع کیف به شدت متشنج و منتظریم که ببینیم این انفجارها دلیل چه بوده، چه تلفات و خساراتی به دنبال داره. به هر حال رفت آمدها در کیف از امشب و بازم به مدت 72 ساعت ممنوع خواهد بود. گفته میشه که تلاش های نیروهای روس برای گروه های خرابکار که در داخل کیف مرتب حضور پیدا میکنند، اینا حضورشون بیشتر شده و نظامیان از اهالی کیف درخواست کردند در خونه ها بمونند و مانع عملیات جستجو این گروه های خرابکار نشند و همچنین بر اثر گلوله‌باران درگیری های خیابانی احتمالی آسیب نبینند. همزمان گزارش های خیلی نگران کننده از جنوب اوکراین میرسه که اونجا روسگوارد گارد ملی روسیه نیروهایش از کریمه و دونباس به مناطق اشغال شده جنوب اوکراین منتقل شده و در حالی که در روزهای گذشته با اینکه این مناطق تقریبا از اوایل جنگ تحت اشغال ارتش روسیه در آمده، اما وضعیت اونجا به غیر از شهر ماریوپول البته نسبتا آرام بود، ولی الان گزارش ها هاکیست که سرکوب در شدید میشه، نیروهای روس مانع تظاهرات مردمی که مردم به هر حال در طرفداری از اوکراین به خیابون میاد اما دارن سرکوب میشن، فاعلین مدنی، مسئولین محلی بازداشت شدن، خیلیشون آدم ربایی شدند، یعنی اصلا ما نمیدونیم اینا به کجا منتقل شدند، آیا به اسارات روسیه در آمدند، خیلی از کسانی که آزاد شدند معاوضه شدند با سربازان به اسارات گرفته روس، میگن که اینا تحت شکنجه قرار گرفتند. همینطور که ماریوپول همچنان هدف درگیری ها با اینه که قسمت بزرگی از شهر تحت کنترل ارتش روسیه در آمده، اما درگیری ها ادامه داره و همچنین در شهر ایزوم که در نیمه راه خارکیو و سلاویانسک که یک منطقه راهبردی برای کنترل دانباس اونجا هم ادامه داره. خارکیو در 24 ساعت گذشته بارها هدف بمب و آتش خونپاره قرار گرفته. شهر چرنیهیف که در اونجا گفتن کاملا این شهر ارتباطش با سایر مناطق اوکراین قطع شده، آخرین پل این شهر منفجر شد که دیگه یعنی فرصت رسوندن کمک به این شهر یا خروج غیرنظامیان از این شهر فعلا اصلا امکان پذیر نیست. البته دولت در تلاش میکنه از مناطق جنگ زده غیرنظامیان رو خارج بکنه، کمک های بشر دوستانه به این مناطق برسونه، اما گزارش های تقریبا هر روز گزارش میشه که به آدم هایی که از شهرهای تحت محاصره در میاد و حتی در دلانهای بشر دوستانه که بیشتر با ارتش روسیه هماهنگ شده بود، اما با اونها هدف حمله قرار میگیرند و خیلیشون در همین مسیر خروج کشته میشند.
بله، توضیحات آنا رایسکایی خبرنگار اوکراینی رادیو فردا رو میشنیدید. فقط بعد یک نکته رو اضافه کنم که شهردار شهر کیف اعلام کرده که منع ترددی که قرار بود از امشب تا صبح دوشنبه برقرار بشه لغو شده، اون هم به دلیل اطلاعات جدیدی که از فرماندهی نظامی دریافت شده. اما برای تحلیل بیشتر آخرین وضعیت نیروهای روسیه و همینطور وضعیت اوکراین همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند. آقای عطابکی سپاسگزارم از اینکه به ما ملحق شدید. سوال اولم این هستش که همونطور که شنیدید خبرنگار ما میگفتش که تمرکز نیروهای روسیه اونطور که خود روسیه اعلام کرده احتمالاً به شرق اوکراین متوجه خواهد شد، یعنی اون دو منطقه دونتسک و لوهانسک قبلا هم روسیه استقلالشون رو به رسمیت شناخته بود قبل از حمله، البته دو منطقه هستش که تحت حمایت کرملین قرار داره و مدتی است که سر به شورش برداشته. تحلیل شما درباره این اعلام روسیه و اینکه گفتن ما فاز اول حمله رو انجام دادیم چه هست؟ چون کارشناسا خیلی تحلیل‌های متفاوتی در این باره دادن.
با درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید بگم که از پی اشاره سپهبد سرگئی روتسکوی معاون ستاد نیروهای مسلح روسیه که اینکه فاز اول تمام شده و ارتش اوکراین ضعیف شده و حالا ما تمرکز داریم بر جبهه شرقی، اشاره کنم که این کاملا به خلاف اون واقعیت به دو دلیل. نخست اینکه در جبهه جنوب همچنان سپاهیان مهاجم روسیه نظر دارند به جبهه آزوف و تلاش میکنند که تا اودسا حتی پیش برند، که البته خب ما مقاومت ماریوپول را داریم، اینجا خرسون را داریم و نتونستن پیش روی آنچنانی داشته باشند، اما هدف به نوعی محدود کردن دستیابی اوکراین به دریای آزوف مزید بر آنچه که میخوان در جبهه شرقی به دست بیارن. اما نکته دوم همینجا اشاره کنم که این به هیچ وجه نافی اون سیاست سرزمین سوخته نیست که ارتش روسیه داره دنبال میکنه. یعنی وقتی که میگن ما متمرکز هستیم در جبهه شرقی، اما تا منتها علیه غرب اوکراین هم اینها ارتش خودشون رو بسیج کردن که گلوله باران کنن، موشک باران کنن، حمله هوایی بکنن. و این به داوری من نوعی الگوی رفتاری سپاهیان روسیه است برای اینکه به هر صورت درسی بده، اگر قرار درسی بده، درسی بده به تمام اون سرزمین هایی که به نوعی ممکنه در مخیله خودشون داشته باشن که سر جداسری داشته باشن و از جمهوری فدراتیو روسیه دست بکشن یا به هیئت نزدیکی به نهادهای غرب در بیان.
آقای اتابکی، در ادامه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به لهستان، امروز آقای بایدن با وزرای دفاع و امور خارجه اوکراین گفتگو کرده و این دو وزیر اعلام کردند که آقای بایدن قول کمک‌های نظامی بیشتر رو داده، البته بدون اشاره به جزئیات. چنین ملاقاتی و چنین تعهدی برای تهیه و فراهم کردن کمک‌های نظامی بیشتر از طرف آمریکا برای اوکراین چه تأثیری بر روسیه و نقشه اونها در ادامه حمله به اوکراین خواهد داشت؟
عجب داشت که تمام تحولاتی که ما در روسیه و در جبهه در حقیقت شرقی شاهد اون هستیم، همه حاکی از اینه که اون پیشروی که قرار بود داشته باشن در 72 ساعت و جنگ رو فیصله بدن، به هر صورت به واقعیت نپیوسته و قبول کردن که به نوعی شکست خوردن. مصداقش هم همینه که جنگ 72 ساعته تبدیل شده به جنگ بیش از یک ماهه و هنوز حریم هوایی اوکراین رو اینا نتونستن تصرف کنن، منظورم سپاهیان روسیه هستش. ولی به هر صورت در این زمینه آنچه که به جد مهمه حمایت تسلیحاتی غرب هستش، بر بستر از اون مهمتر مقاومت مردمی. یعنی این مقاومت مردمیه که ناتو رو بیشتر و بیشتر ترغیب میکنه که پای اوکراین و پای این حمایت از اوکراین بایستند. اگر چون این مقاومت مردمی نبود، اگر ارتش اوکراین نمیتونست در حقیقت این جنگ رو تا به اینجا به درازا بکشه، جنگی که بسیار بسیار نامتوازنه، توجه داشته باشید که در برابر ارتش 900 هزار نفری روسیه، ارتش اوکراین 200 هزار نفر کمتره. بنابراین به هر صورت این مقاومت بوده که این ناتو رو واداشته، رهبری ایالات متحده امریکا رو واداشته که از اوکراین دفاع کنه بر بستر اون مقاومت مردمی. هرچند که باید اشاره کنم که ناتو هم محدودیت‌های خودش داره و اون چیزی که تا به حال ما شاهدش بودیم نتونسته پاسخ مثبت و یکسره به خواست زلنسکی بده برای اینکه حریم هوایی اوکراین رو پرواز ممنوع اعلام کنه.
سپاسگزارم. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی از هلند با ما صحبت میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی حمله دوباره حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی، بهای جهانی نفت خام و برنت افزایش یافت. این در شرایطی است که پس از تهاجم روسیه به اوکراین، بهای نفت به بالاترین میزان در 8 سال گذشته رسیده. با هم بشنویم تحلیل احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد رو در این باره.
در چنین مواقعی معمولاً اون چیزی که ابتدا رخ میده یک شوک و تکانه روانی به بازار نفت، قیمت ها رو به بالا سوق میده. منتها اگر دلایل بنیادی هم وجود داشته باشه، یعنی عواملی مثل عرضه و تقاضا و مصرف، اینها هم قیمت ها رو به بالا سوق بدن، طبیعی است که قیمت ها بالا میمونه. در به اصطلاح این مدتی که دولت روسیه حمله کرد و تجاوز کرد بخواد که اوکراین، ما شاهد این نوسان بودیم. خبرهای بعد که می آمده قیمت ها بالا می رفته، با خبرهای خوش مثلا مربوط به نوعی صلح یا گفتگو برای صلح قیمت‌ها دوباره پایین می‌رفته. بنابراین این تایید می‌کنه که بخشی از این افزایش قیمت روانی است، منتها باید دید که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد. برخی از ظرفیت‌هایی که در بازار نفت هست به طور کامل هنوز متحصل نشده، محقق نشده. فرضاً ونزوئلا میتواند با افزایش تولید نفتش یا فرضاً کشورهایی مثل لیبی یا خود ایران میتونن با افزایش تولید نفت صادرات اون قیمت‌ها رو متعادل بکنن و پایین بیارن. منتها تا وقتی این کشورها هنوز نفتشون رو به بازار نیاوردن، طبیعی است که ما شاهد این نوسان‌ها خواهیم بود و با انتظار اخبار بعد طبیعی است که این نوسان‌ها رو به بالا خواهد بود. اون چیزی که ارزیابی میشه از سوی مؤسسات بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا فرضاً بانک جهانی و همچنین محققان گفته میشه که با افزایش قیمت نفت البته سایر قیمت ها هم تأثیر میپذیره و ما شاهد یک تورم خواهیم بود که منشأش بازار انرژی خواهد بود و از اون جهت که کلیه کالاها و خدمات به هر حال کم یا زیاد با بازار انرژی مربوط هستن، طبیعتاً ما شاهد افزایش تورم جهانی خواهیم بود و این فرقی نمی کنه، شامل تمام کشورها خواهد بود. بستگی به این دارد که در این کشورها ساختار اقتصادیشون چی هست، ولی خب طبیعی است که کشورهایی که وابستگی بیشتری دارن به بازار نفت و این انرژی های فسیلی سهم بیشتری رو در اقتصادشون داره، اونها آسیب بیشتری میبینن و از این افزایش قیمت و تورم رنج بیشتری رو متحمل میشن.
نقطه نظرات احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنوید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزرای خارجه کشورهای عضو پیمانهای ابراهیم روزهای یکشنبه و دوشنبه هفتم و هشتم فروردین برای نخستین بار در نشستی در اسرائیل با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شرکت خواهند کرد. پیشتر در نشست شرم الشیخ با حضور مصر، امارات و اسرائیل مسائل مربوط به تهدیدات ناشی از مخاطرات تروریستی مورد بحث قرار گرفته بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
وزیران خارجه امارات متحده عربی، بحرین و مراکش یا امضا کنندگان پیمان ابراهیم همراه با اسرائیل با ابتکار دولت اسرائیل دعوت شدند تا روزهای یکشنبه و دوشنبه در اورشلیم پایتخت این کشور با یکدیگر گفتگو کنند. یل لامپرت دستیار وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه خبر داد که آنتونی بلینکن هم که در سفر 5 روزه به خاورمیانه به سر میبرد از شرکت کنندگان این نشست خواهد بود و راه‌های تقویت پیمان ابراهیم را بررسی میکند. اجلاس 5 جانبه وزیران خارجه در اسرائیل 5 روز پس از آن برگزار میشود که رئیس جمهور مصر، نخست وزیر اسرائیل و حاکم ابوظبی در یک دیدار 3 جانبه بی سابقه در شرم الشیخ در مصر از جمله راه‌های مقابله با نفوذ حکومت ایران در منطقه و مخاطرات امنیتی ناشی از تحرکات جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس را بررسی کردند. اکنون نیز به گزارش رسانه‌های اسرائیل مسائل امنیت منطقه‌ای از جمله در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در صدر موضوع‌های دستور کار این اجلاس است. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه، از اهداف این نشست و همچنین حضور آمریکا در آن چنین می‌گوید:
یکی از بزرگترین اهداف این کنفرانس در اورشلیم بین وزرای خارجه اسرائیل، آمریکا، امارات متحده عربی، بحرین و مراکش اولا تقویت پیمان ابراهیم هستش که این کشورهای عربی مذکور با اسرائیل انعقاد کردند. دوما برای آمریکا یکی از اهداف تنظیم سیاست‌های آمریکا در مورد اوکراین هستش. آمریکا میخواد که این کشورهای مذکور به علاوه اسرائیل سیاست‌های آمریکا در مقابله با روسیه همکاری بکنن. برای آمریکا مهم است چون به خصوص کشور امارات متحده عربی الان تبدیل شده به یکی از پناهگاه‌ها برای اولیگارش‌ها و میلیونرهای روسی، و اسرائیل هم هنوز با وجود اینکه به اوکراین کمک پزشکی و کمک انسانی میکنه، ولی هنوز اسرائیل داره با روابط اقتصادی خودش با روسیه ادامه میده و این برای آمریکا مهم هستش. و آمریکا سعی خواهد کرد آقای بلینکن که اسرائیل و امارات متقاعد بکنه که بیشتر حمایت بکنن از سیاست‌های آمریکا علیه روسیه. و که از اهداف دیگه که مهمترین هستش، تنظیم سیاست‌های آمریکا با این کشورها در مورد ایران هستش، چون الان هنوز مبهم هستش که چه سرنوشتی مذاکرات برجام خواهد داشت. و برای آمریکا مهم هستش هر چی نتیجه این مذاکرات باشه یا اینکه شکست بخوره، موفق باشه، آمریکا بتونه حمایت این 4 کشور خاورمیانه رو داشته باشه.
به نوشته وبسایت اسرائیلی واینت، پیشتر در نشست شرم الشیخ که با حضور امارات، مصر و اسرائیل و با محوریت مقابله با نفوذ ایران صورت گرفت، مسائل مربوط به تشکیل یک دفاع منطقه‌ای در برابر تهدیدات ناشی از پهپادها، موشک‌ها و سایر مخاطرات تروریستی در دستور کار سران این کشورها مطرح شد. به گفته دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، نشست اورشلیم گوشه‌ای از تلاش بازیگران سیاست‌های دخیل در منطقه است که در پی به وجود آمدن خلأ قدرت در تلاش پر کردن چنین خلأی هستند.
ماتریس موازنه قدرت در جنوب غربی آسیا در حال تغییر جدی است. با ضعفی که دولت بایدن از خودش نشون داد در خصوص سیاست گذاری و همچنین خروج نیروهاش از افغانستان از یک طرف و خروج باتری های ضد موشک از عربستان و دیلیست کردن، یعنی از لیست تروریستی برداشتن حوثی‌های یمن، همه اینها این فضا رو خلأ قدرتی به وجود آورده. از طرف دیگه هم ضعف روسیه در حال حاضر به خاطر جنگش در اوکراین این خلأ قدرت رو دو چندان کرده و نیروها و بازیگران مختلف از عربستان و اسرائیل گرفته تا جمهوری اسلامی و بقیه در حال این هستند که بتونن این خلأ قدرت رو پر بکنن. قطعا از موضوع انرژی استفاده خواهند کرد و از موضوع موشک ها و پهپاد ها و گروه نیابتی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این حمله اخیری که گسترده ای که به آرامکو انجام شد، تاسیسات نفتی عربستان، بسیار مهمه توسط موشک های جمهوری اسلامی و با در عمل برچسب به حوثی ها و نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی به شدت اعتماد به نفس داره که از این طریق بتونه قدرت خودش رو گسترده بکنه. از اون طرف اسرائیل و عرب هم به دنبال تشکیل نوعی ناتوی هستند در مقابل موشک‌ها و پهپادها، و این چند بازیگر در کنار هم به دنبال این هستن که اون خلأ قدرتی که به وجود اومده که مسئولش هم امریکا هست رو پر بکنن. و من فکر میکنم ما با آینده‌ای مواجه خواهیم بود که در اون از این جور اتفاقات بیشتری اتفاق بیفته، چه از نظر انرژی در کنار مذاکراتی که انجام هست، چون این خلأ قدرت باید به هر حال در اون بخش منطقه پر بشه و هر کدوم از بازیگران هم به نحوی این کار رو انجام خواهند داد.
به نوشته وبسایت اسرائیلی واینت، دولت اسرائیل که ترجیح می‌دهد توافق احیای برجام میان آمریکا و جمهوری اسلامی به دست نیاید، تلاش خود را بر تشکیل ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله چند بعدی با رژیم تهران متمرکز کرده است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
بله، توحید امین امیری فعال مدنی اهل اردبیل که همه فعالیت‌هایش مدنی و مسالمت آمیز بوده، چه زمانی که در تجمعی در قلعه بابک شرکت کرده بود و چه پس از آن که درباره زبان مادری می نوشت و حالا به دلیل همین فعالیت‌های مدنی زندانی است، آن هم پشت دیوارهای بلند زندان اوین. توحید امیرامینی در سالهای گذشته بارها احضار و بازداشت شده به دلیل حمایت از زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق اقلیت‌ها و شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز از جمله تجمعی به مناسبت روز جهانی زبان مادری. یاشار حکاک فعال حقوق بشر ساکن کانادا از آخرین وضعیت آقای امین امیری در زندان اوین برای ما گفته.
توحید امیرامینی فعال مدنی آذربایجانی در زندان اوین تهران که دوره محکومیت 5 سالشون رو دارن میگذرونن، روز 26 اسفند ماه 1400 به بند 209 دوباره منتقل شدن برای بازجویی و اینکه خب میخوان ایشون رو تحت فشار قرار بدن. آقای امیرامینی 2 اسفند 97 زمان با روز جهانی زبان مادری، زمانی که تراکت پخش میکردن در شهر تهران، بازداشت شدن و قاضی ایمان افشاری ایشون رو بابت اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغ علیه نظام به 7.5 زندان محکوم کردند. ما میدونیم که این روز از طرف یونسکو در بزرگداشت زبان‌های مادری و برای یادآوری اینکه خب هیچ زبانی نباید در دنیا قدغن باشه ایجاد شده و مسئله‌ای هستش که ما در ایران داریم که زبان‌های مادری در ایران قدغن هستند. ایشون حکمشون در تیر ماه 98 صادر شد از طرف دادگاه بدوی. در دادگاه تجدید نظر پرونده ایشون رفت و این پرونده به 5 زندان کاهش پیدا کرد. آقای توحید امیرامینی در دوره بازداشت اولیه‌شون کنده شدن به صورتی که روزی 800 بازجویی بودن در سلول انفرادی و هفته یک بار حمام و 5 دقیقه هواخوری و همچنین در زمان بازجویی بازجوها به ایشون میگفتن که اگه دست ما بود ما گردنتون تناب مینداختیم و گلوله سرتون خالی میکردیم. در دوران بازداشت هم ایشون رو تحت فشار قرار داده بودن که ندامتنامه امضا بکنه و ایشون رو آزاد بکنن که آقای امیرامینی گفته که من همچین چیزی رو امضا نمی کنم و الان هم که خب 3 از زندان ایشون گذشته دوباره ایشون رو به بند 209 منتقل کردن که دوباره ایشون رو زیر فشار روحی روانی و ممکنه شکنجه قرار بدن که برای فشار که همه این چیزها برای این هستش که ایشون رو مجبور کنن که ندامتنامه‌ای بنویسه یا اینکه براشون پرونده سازی های جدید بکنن. حالا از آقای امیرامینی، اکبر نعیمی دیگر زندانی سیاسی آذربایجانی هستش که در زندان اوین به سر میبره. ایشون هم به 9 و 8 زندان محکوم شدن در دادگاه تجدید نظر که ایشون هم به خاطر شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری بوده و الان خانواده‌اش خواهان این هستن که ایشون به مرخصی و همچنین پزشک بتونن دسترسی پیدا بکنن. ما در ایران متاسفانه روندی رو شاهد هستیم که افرادی که خواهان زبان مادری خودشون هستن به شدیدترین وجه ممکن سرکوب میشن. زندانهای 7 ساله 10 ساله برای فردی که به صورت مسالمت آمیز داره خواسته زبان مادری رو، اون هم در یک جشن بین المللی روز جهانی زبان مادری مطرح میکنه، چیزی هستش که دور از عقل هستش در دنیای آزاد. و ما به عنوان سازمان حقوق بشر آذربایجانی از دولت ایران میخواییم که این فعالین آذربایجانی رو آزاد بکنن. اینها فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زبانی هستند که نباید در زندانهای ایران باشن.
صحبت‌های یاشار حکاک‌پور فعال حقوق بشر ساکن کانادا رو میشنیدید. اگر بخواید که درباره همین موضوع یا هر موضوع دیگه ای نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 0420212213.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سردبیر وبسایت خبری امتداد ریحان طباطبایی روز شنبه خبر داد که این سایت به دست کارگروه مصادیق مجرمانه فیلتر شده. در این باره بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
وبسایت خبری امتداد، سایت خبری متعلق به حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران، روز شنبه مسدود شد. ریحانه طباطبایی سردبیر این سایت خبری با انتشار توییتی اعلام کرده که فیلتر شدن سایت امتداد و کانال تلگرامی آن با دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بوده است. آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت در توییتی با اعتراض به اینکه این سایت خبری بدون هیچ اقداری از دسترس خارج شده است، نوشته که این رویکرد ره به جایی نخواهد برد و این موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد. ریحانه طباطبایی سردبیر سایت امتداد همچنین در مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آورده که علت فیلتر شدن این سایت تا کنون به آنان اعلام نشده، اما به گفته خانم طباطبایی برخی منابع آگاه دلیل این تعلیق را ثبت نشدن سایت در سامانه ارشاد عنوان کرده اند. با این حال خانم طباطبایی افزوده که کانال امتداد در سامانه ارشاد ثبت شده بود و این پرسش را مطرح کرده که حتی در صورت عدم ثبت چرا مسئولان بدون اخطار قبلی و درست در روزهای تعطیل اقدام به مسدود کردن سایت امتداد گرفتند. توقیف سایت خبری امتداد دومین رسانه است که پس از توقیف رکنا در دولت ابراهیم رئیسی صورت می گیرد. حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری در آمستردام هلند در ارزیابی مسدود شدن سایت خبری امتداد به رادیو فردا می گوید:
جمهوری اسلامی ایران همواره سر عناد و دشمنی با تمام اصحاب رسانه، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و نهادهایی یا سایت‌هایی که امر اطلاع رسانی را صادقانه انجام می‌دهند. ما شاهد این مسئله بودیم و در این 43 سال همواره تعداد بیشماری از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و یا اینکه مورد احکام بسیار سنگین ناعادلانه قرار گرفتند و حجم وسیعی از روزنامه‌نگاران مجبور به ترک وطن شدند، یا اینکه ما شاهد این امر هستیم که در نوروز امسال بعضی از فعالین مدنی را چگونه بازداشت کردند، که این یک روی نرمال و طبیعی در جمهوری اسلامی ایران هست. و اینکه تعارفات عدیده ای آقایان مطرح میکنن، خصوصا رئیس قوه قضاییه که ما با روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه همکاری میکنیم و اینها آزاد هستن، همه اینها تعارفات هست. نهادهای امنیتی مستقر در قوه قضاییه آن بخش از سیستم حاکمیتی جمهوری اسلامی که علیه فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران است، به سان آتشفشان هر از چند گاهی فوران میکنه و نسبت به بازداشت خودسرانه یا غیر قانونی این سایت ها عمل می کنند. شما در نظر داشته باشید که قانون حاکم بر مطبوعات یا قانون حاکم بر فعالیت این رسانه ها هرگز به طور کامل اجرا نشده و آنچه که به نفع حاکمیت و یا به نفع رژیم هست همواره لحاظ و در نظر گرفته می شود. بنابراین حاکمیت قانونی در این زمینه وجود نداره که به استناد این امر این فعالیت ها را جمهوری اسلامی ایران بخواهد ممنوع بکند، یا اینکه نسبت به تهدید و حدود آزادی ها در چارچوب قانون عمل بکنند. چنین چیزی نیست، بلکه بیشتر بر اساس سلیقه، نظر و دیدگاه این آقایان و آن بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی که علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی است داره صورت میگیره.
اما برخوردهای امنیتی و سلبی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای آغازین سال 1401 تنها به رسانه‌ها محدود نبوده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهتاب قلی‌زاده خبرنگار ساکن تهران روز سه‌شنبه 16 فروردین ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. توقیف روزنامه ها و سایت های خبری و همچنین بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در 14 عمر جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. تا کنون شمار زیادی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای به دلیل انتشار مطالبی که مطابق با موازین مورد نظر حکومت جمهوری اسلامی نبوده است، بازداشت شده و احکام متفاوتی از حبس، جزای نقدی و حتی شلاق برای آنها صادر شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بله، خبرها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید.